خدا با مردم حل کنه. بعد از او دنیا امارت اسلامی را به رسمیت میشناسه و فعلا دروازه مکاتب برای دخترای افغانستان از صنف 6 به بالا بسته است، دروازه دانشگاه ها بسته است. دیگه به همین خاطر مردم افغانستان قسما ناراض هستند. درست است با وجودی که امارت اسلامی نقاط مثبت زیادی هم داره که امنیت سرتاسری در افغانستان به وجود آمده، در ساختار زیربنایی هم کار صورت گرفته، استخراج معادن هم صورت گرفته، کار جریان داره و در این زمینه ها امارت اسلامی فعالانه کار میکنه، اما تا فعلا زمینه کار برای مردم مساعد نیست و مردم گپ اساسیشان هم است که در سرنوشت مملکت خود باید سهیم باشن، نظرشان مهم باشه، زعیم خود را انتخاب کنن و دخترایشان با سواد باشه. این هم خواست مردم افغانستان است، هم خواست جامعه جهانی است که متاسفانه امارت اسلامی به این پاسخ مثبت نمیدهد. به همین خاطر جلسه شورای امنیت هم در همین مورد بوده.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و دلایل بی نتیجه ماندن آن است. سازمان ملل متحد از مدت‌ها قبل به دنبال تعیین نماینده ویژه‌ای برای افغانستان است و در این زمینه اصرار هم دارد. در نشست شورای امنیت هم این موضوع مطرح شد. طالبان هم میگویند دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان فعال است و دیگر نیازی به نماینده ویژه نیست. این اصرار و این کار برای چیست؟ نظر آقای افشار را در این خصوص بشنوید.
معمولا فلسفه انتخاب نماینده ویژه فرق میکنه با یک مسئول یونیما که در افغانستان هست. یونیما معمولا وقتی یک مسئول یا رئیس یونیما در افغانستان حضور داره، او بیشتر با حکومت مستقر در افغانستان، حالا در هر کشوری که یونیما فعالیت داشته باشه، در ارتباط هست. اگر در زمان جمهوریت بود با دولت جمهوری و فعلا با حکومت طالبان، اونا بیشتر بالاخره پیگیر فعالیت‌های انجوهای وابسته به سازمان ملل در اون کشور مطبوع هستند و امورات داخل را پیگیری میکنند. یعنی هیچ وقت شما نمیبینین که رئیس یونیما در دیگه کشورهای غیر از افغانستان در ارتباط با افغانستان بخواد عملکردی داشته باشه یا رایزنی داشته باشه، ولی وقتی که پای نماینده شورای امنیت به میان میایه یا نماینده خاص سازمان ملل به میان میایه، بالاخره او یک فعالیت فراجغرافیایی داره و ضمن از این که در حوزه داخلی افغانستان تلاش میکنه با رهبران مخالف و اپوزیسیون ها افغانستانی در سایر کشورها هم وارد تعاملات سیاسی میشه و تلاش میکنه که راه حل جامعه تری برای مشکل افغانستان پیدا کنه. خب طالبان خودشون را نماینده و حاکم بلا منازعه افغانستان قلمداد میکنن و دوست ندارن که به هر حال مثل دوره های گذشته در افغانستان پای اپوزیسیون به میان بیایه و اونا انتظارشون از سازمان ملل است که به عنوان تنها نماینده کشور افغانستان شناخته بشن و هر نوع درخواست یا تعاملی که سازمان ملل و جامعه جهانی دارن صرفا باید از طریق حکومت طالبان پیگیری بشه. انتظارشون از سازمان ملل است و به همین جهت با نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان مخالف هستن.
استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد هم در پایان نشست شورای امنیت این سازمان گفت سعی میکنیم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان تعیین شود. نظر آقای حسنزاده را هم در این مورد بشنوید.
آمریکایی ها نگران هستند که مبادا امارت اسلامی به نحوی از آمریکایی ها جدا شود، یعنی از زیر اثرشان بیرون شود، بره به طرف بلوک شرق و با روسیه و چین پیمانهای امنیتی ببندن یا قراردادهای تجاری ببندن. به همین خاطر آمریکایی‌ها نگران هستند که افغانستان را از دست ندهند و فعلا هم امارت اسلامی سیاست فعالیت انتخاب کرده و وابسته به هیچ کشوری نیست، نه به آمریکا، نه به روسیه و نه به چین، اما در روابط تجارتی خود، در روابط سیاسی خود اینا مستقلانه تصمیم گیری میکنند. به همین خاطر آمریکایی‌ها نگران هستند به خصوص شورای امنیت که جلسات متعددی در مورد افغانستان برگزار میکنه و از طرف دیگه سازمان ملل حیثیت خود را از دست داده در موضوع فلسطین. ببین فعلا اسرائیل نسل کشی میکنه، قتل عام میکنه، جنایت میکنه و در عین حال آمریکا و بریتانیا از او حمایت میکنه، یعنی از جنایت اسرائیل حمایت میکنن و اونجا حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اطفال هیچ در کار نیست. اما در افغانستان که فعلا امارات اسلامی است، حکومت راحت راضی هستن. بجز بر سر چند موضوعی که پیشتر اشاره کردم، اگر امارات اسلامی بتونه او چند مشکل هم حل کنه، مردم افغانستان 100% رضایت می داشته باشن. به همین خاطر سازمان ملل حیثیت خود را از دست داده.
از موضوعاتی که همواره در نشست‌های مختلف در مورد افغانستان مطرح بوده، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان است که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بر آن تاکید شد. چقدر امکان دارد که طالبانی را بپذیرند و تا چه زمانی بعد که آقای افشار در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
اگر بخواسته باشیم که معیار و مبنا را عملکرد طالبان در دو سال گذشته قرار بدیم، نمی‌دونیم چرا که طالبان بر او اعتقاد و باوری که در حوزه کار زنان و تحصیل زنان دارند پا بر جا هستند و تا حالا نشانه‌هایی از دال بر انتخاب، اما ای که فشارهای جامعه بین الملل احیانا تا چی سرحد میتونه افزایش پیدا بکنه و اون فشارها آیا اهرم‌های لازم برای تحت فشار قرار دادن طالبان وجود داره یا نداره، این گذر زمان نشون خواهد داد.
این که به عقیده برخی کارشناسان حکومت طالبان در خصوص پذیرش نماینده ویژه سازمان ملل متحد یا مسائل دیگر از جمله رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران از خود انعطاف نشان نمیدهد، چه تأثیری بر اوضاع افغانستان خواهد داشت؟ دیدگاه آقای حسنزاده را در این خصوص بشنوید.
در صورتی که امارات اسلامی نماینده ویژه سازمان ملل را نپذیره، به هیچ عنوان این نشست ها نتیجه نمیدهد و این جاده یک طرفه میباشد. باید به هر نحوی که میشه امارات اسلامی را اونا قناعتش حاصل کنند تا اینکه امارات اسلامی نماینده ویژه سازمان ملل متحد را بپذیره. اما مشکل اصلی همینجاست که نه امارات اسلامی از خود انعطاف پذیری نشان میده که خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان رو بپذیره، که همانا باز شدن دروازه مکاتب است، باز شدن پوانتون ها برای دخترها هست و تمکین به حقوق بشر و تشکیل حکومت همشمولی خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان است، که تا فعلا امارات اسلامی در این پاسخ نداده که فعالیت احزاب سیاسی فعلا در افغانستان ممنوع اعلان شده، جامعه مدنی فعالیت کردن میتونن و آزادی بیان هم به نحو زیر سوال است. از جمله مواردی است که این موانع بر سر راه به رسمیت شناختن افغانستان است. و طالبا هم این توقع را دارن، یعنی امارات اسلامی توقع را داره تا زمانی که از طرف سازمان ملل متحد یا از طرف دنیا اینا به رسمیت شناخته نشن و یا به عوض نماینده افغانستان، یعنی کرسی افغانستان به امارات اسلامی سپرده شود، در اون وقت اینها نماینده ویژه را قبول میکنن. در صورتی که کرسی افغانستان به امارات اسلامی واگذار شود، این به این معناست که افغانستان به رسمیت شناخته شده است. این اختلاف بسیار جدی بین امارات اسلامی و جامعه جهانی وجود داره. این دوام اختلاف به ضرر مردم افغانستان و به ضرر امارات اسلامی و به ضرر دنیا هست و ما امروز میبینیم جهان به مثابه یک قریه شده. در صورتی که در یکی از کشورها مشکل به وجود بیاید، تمام کشورها و به خصوص کشورهای همجوار، کشورهای منطقه متضرر میشن. زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شد و ما دیدیم که نارامی در تمام کشورها به وجود آمد، قیمت ها در کشورهای اروپایی به گونه سرسام‌آور چندین برابر بلند رفت، به خصوص قیمت نفت و گاز.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور پرشور و قوی ملت را در انتخابات، تجلی قدرت ملی، تضمین کننده امنیت ملی و مایوس کننده دشمنان چشم دوخته به ایران خواندند و خطاب به ملت تاکید کردند. هر کسی ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد، روز جمعه با پای صندوق رای بیاید. حضرت آیت الله العظما خامنه ای دیروز در دیدار هزاران نفر از رای اولی ها و جمعی از خانواده های مکرم شهیدان افزودند: آمریکا، اغلب اروپایی ها، صهیونیست های خبیث، سرمایه داران و کمپانی های بزرگی که با انگیزه ها و به دلایل گوناگون با دقت مسائل ایران را پیگیری می کنند، بیش از هر چیز دیگری از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمی ایران بیمناکند. ایشان حضور ملت در صحنه را معجزه آفرین خواندند و اظهار کردند. دشمنان دیدند که همین قدرت مردمی تعیین کننده رژیم طاغوت مورد حمایت آمریکا و انگلیس را از بین برد و در جنگ تحمیلی صدام را با وجود حامیان غربی، شرقی و منطقه‌ایش ذلیل و خاک‌نشین کرد. به همین علت انتخابات مظهر بروخ کشیدن قدرت ملی کشور است. رهبر فرزانه انقلاب مخالفت خانی دشمنان را از ماه حمل امسال نشانه نگرانی آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند: بدخواهان ما هاست که در رادیو تلویزیون ها و در فضای مجازی سعی می کنند مردم را از حضور و اثر بخشی انتخابات مایوس کنند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای نسل جوان بعد از انقلاب را اهل تحقیق، استدلال، منطق و راستی آزمایی دانستند و گفتند: جوانان عزیز بدانند که صندوق واقعی رای و حضور با انگیزه، با شناخت، با توقع و امیدوارانه در انتخابات آسان به دست نیامده و حاصل مجاهدت ها و فداکاری های طولانی ملت در مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت است. ایشان با اشاره به نوشته های برخی عناصر طاغوت درباره ظاهری بودن انتخابات قبل از انقلاب یادآور شدند. همانطور که آنها هم معترف شدند، لیست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتی گاهی در برخی سفارتخانه های خارجی بسته می شد و باید همین لیست ها از صندوق در می آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را مسئله اساسی دنیای اسلام برشمردند و گفتند: مسئله غزه اسلام را به دنیا معرفی کرد و معلوم شد که اسلام و عامل دین باعث اقتدار و مقاومت و تسلیم نشدن مردم در مقابل این همه بمباران و فاجعه آفرینی صهیونیست هاست. حضرت آیت الله العظما خامنه ای خصوصی سای منصب نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را اوج رسوایی و فضاحت سیاست های خلاف بشری آمریکا و فرهنگ فاسد و ظالم غربی دانستند و تصریح کردند: حتی این فرد که در فرهنگ غربی پرورش یافته بود، عمق فضاحت این فرهنگ را درک کرد. ایشان ابراز امیدواری کردند خداوند و اسلام و مسلمین و فلسطین و خصوص غزه نصرت کامل عطا کند. شایان ذکر است روز جمعه 11 حود در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار می شود و مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس و در صحن خبرگان به پای صندوق های رای خواهند رفت. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه در نشستی با مقامات ارشد نظامی آن کشور افغانستان را بزرگترین تهدید برای کشورهای آسیای میانه دانسته و گفته است که وضعیت در آسیای مرکزی همچنان پیچیده است و در جریان سال گذشته شمار جنگجویان داعش در افغانستان 15% افزایش یافته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شماری از رسانه‌های روسی با تازگی گزارش دادند که سرگی شایگو وزیر دفاع این کشور در نشستی با شماری از مقام‌های ارشد نظامی روسیه گفته است که افغانستان یک تهدید جدی هنوز برای کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود و ای گفته است که وضعیت در آسیای مرکزی همچنان پیچیده است و تهدید اصلی از افغانستان است و جنگجویان داعش در سال گذشته 15% افزایش یافته است و افزوده که داعش به دنبال گسترش افکار تندرو در آسیای مرکزی و انجام فعالیت‌های خرابکارانه در امتداد سرحدات جنوبی سازمان پیمان امنیت جمعی می باشد و باید جلوان گرفته شود و تأکید کرده که روسیه در حال انجام اقدام‌های پیشگیرانه است. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره می‌گوید.
گروه داعش هنوز هم یک تهدید بالقوا در افغانستان و منطقه هست. این گروه از راه های ممکنه خود را به اهداف خود می رساند و وارد عمل می شود. غرض مار کردن این گروه نیاز به یک ایجاد مرکز امانگی اطلاعاتی و استخباراتی نیاز است. در غیر آن تنها طالبان نمی تواند که فعالیت های این گروه را مهار کند.
شمار دیگر از آگاهان مسائل نظامی هم از جمله سرور نیازی بر این باورند که گروه تروریستی داعش در افغانستان اکنون سرکوب شده و هیچ نقطه ای از خاک افغانستان را به دست ندارد.
تعداد از کشورها با نام داعش و گروه های تروریستی میخوان تجارت های سیاسی خود را و امور رقابت های سیاسی خود را در افغانستان پیش ببرند، در حالی که داعش بیش از هر وقت دیگر امروز در افغانستان سرکوب شده و هیچ نقطه را هیچ گروه تروریستی در افغانستان بدست نداره.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات وزیر دفاع روسیه میگوید نگرانی مقامات روسی بیجاست و افغانستان دارای امنیت کامل است و هیچ تهدیدی متوجه کدام کشوری از سوی افغانستان نیست.
امارات اسلامی افغانستان بارها تاکید کرده و با مسئولین روسی در ارتباطات مستقیم خود هم ابراز کردند که افغانستان دیگر کشوری نیست که تهدید برای کدام کشور دیگر تلقی شود. افغانستان امنیت و ثبات داره که حاکمیت واحد داره و تمام خاک افغانستان تحت سلطه امارات اسلامی افغانستان قرار داره.
این در حالی است که پیش از این نیز نیکولای پاتریشوف دبیر کل شورای امنیت روسیه در یک نشست امنیتی با نمایندگان کشورهای آسیای میانه هشدار داده بود که 20 سازمان تروریستی با بیش از 23,000 جنگجو در افغانستان حضور دارند، آنچه که همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شاروالی جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهند داد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شهرداری جلال آباد برای فروشندگان گوشت هشدار داده است که در فضای باز اجازه فروختن گوشت قرمز را نخواهد داد. مسئولان میگوید این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید در تمام نواحی شهر جلال آباد برای قصابان و فروشندگان گوشت قرمز هشدار داده است که تا پایان سال روان فروشگاه‌هایشان را با چوکات‌های شیشه‌ای آراسته نماید. وی گفت به قصابان تا پایان سال روان مهلت داده شده که با ختم این مهلت به هیچ یک از آنها اجازه فروش گوشت قرمز در فضای باز داده نخواهد شد.
تر پسرلی پورې به د ښار په ټولو برخو کې دغه چاره تطبیق شي. هر هغه څوک چې شیشه خانه ونه لري، هغه وسایل چې د ښاروالۍ لورې انتخاب شوي دي ونه لري، هغوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي په ښار کې.
سخنگوی شهرداری جلال آباد گفت به قصابان همچنان گفته است که علاوه از چوکات های شیشه ای وسایل دیگری مورد نیاز به خصوص وسایلی که در هنگام فصل گرما از آن استفاده می نماید را در فروشگاه هایشان آماده نماید. بختی جان مراد گفت این گام را برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست برداشته است. شهروندان جلال آباد این اقدام شهرداری را استقبال نموده میگویند ازدحام در شهر به نسبت گذشته بیشتر شده و در فصل گرما بیماری های گوناگونی به وجود میآید که پاک نگه داشتن فروشگاه های گوشت قرمز یک امر مهم و ضروری بود.
مخکی دیر مچانو اوس نام خدا د امارات راغله دي امارات سره د شیشکاری د دکان ټول لوکس شوی دي هر سره خپل خپل په شوق باندې راځي غوخالي.
فروشندگان گوشت هم از این اقدام راضی هستند. آنها میگوید به هر اندازه که فروشگاه های گوشت قرمز تمیز باشد فروشات بیشتر صورت میگیرد.
دغه چوکاتونه مونږ ته نظم کړی دی چې په دې باندې زمونږ بازار ډیر پرمختګ پیدا کو او غوخه محفوظ دی ز صفایی او د نگانه د مچانو نم بچوي وس په غوخه محفوظ او خلک په ډیر په شوق راضی او زمونږ څخه خریداری کوي.
حاجی حفیظ مسئول اتحادیه گوشت فروشان در شهر جلال آباد میگوید در نواحی نوگانه شهر جلال آباد حدود 250 فروشگاه گوشت فروشی وجود دارد که تا حال 50% از گوشت فروشی ها دستور تازه شهرداری را عملی نموده و تا پایان سال تمامی گوشت فروشی ها با چوکات های شیشه ای مزایر می گردد.
مونگا فعلا لرو په جلال آباد په خار کې په نه نه یو کې 250 دکان په 250 دکانو کې مونږ زمونږ 50% کار بیا نه یعنی تکرار میشي زمونږ کار مخکې تللی ده او ان شاء الله چې دا 50% نور په 1400 پورې مونږ تکمیلو او تاسو هم بیا کولای شئ بیا یو دفعه وګورئ.
جلال آباد یکی از شهرهای پرازدحام کشور است که در فصل تابستان درجه حرارت در آن به 50 درجه سانتیگراد میرسد که در این درجه حرارت امکان خراب شدن گوشت قرمز و سایر سبزیجات و میوه های تازه بیشتر میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
صنعت دیگریزی شغلی که هنوز در تخار زنده است و شماری از باشندگان این ولایت با استفاده از ذوب گلیت و آلومینیوم به ساخت آن می‌پردازند. گزارشی از همکارم سمیر خاوری.
صنعت دیگریزی شغلی که هنوز در تخار زنده است و شماری از باشندگان این ولایت با استفاده از ذوب گلیت و آلومینیوم به ساخت آن می‌پردازند. این صنعت که از صنایع قدیمی و مشهوری مردم تخار به شمار می رود هنوز هم از جایگاه خوبی در میان باشندگان این ولایت برخوردار است و چرخه اقتصادی زندگی صدها خانواده با استفاده از این صنعت هنوز در حال گردش می باشد. طاهر که بیشتر عمرش را در زنده نگه داشتن این صنعت گذرانده است می گوید با استفاده از ذوب آهن خصوصا گلیت و آلومینیوم دیگ می سازد. این صنعت پیشه که هنوز شغلش را به گونه سنتی دنبال می کند می گوید گاهی اوقات روزانه تا 40 دیگ نیز تولید می کند.
ما دیگ از گلیت جور می کنیم. گلیت موتر است، گلیت کماز است، به حساب گلیت های موتر است، گربه است، ماشین هر رقم باشه، دیگ کنه بخار است، دیگ است و پیپسی است. از یاد می سازیم. یک دیگ دگام یک کنیم سات دو سات ساخته می شود خالی خالیبا بسه. روزانه 20-25 دانه اگر وقت بتانیم 30-40 دانه هم تولید میکنیم.
آصف یک دیگر از صنعتکاران دیگ می گوید هزینه برای سرمایه گذاری روی این بخش ندارد و با کمترین امکانات اقدام به تولید ظروف وطنی می کند. آصف که از دوام این شغل ابراز نگرانی می کند از حکومت می خواهد صنعتکاران این بخش را حمایت کند.
امکانات ما نداریم، سرمایه نداریم که ما بدر کار کنیم بوده در بازار بدر ببریم بازاریابی کنیم. فعلا که اگر هفته ای که کار میکنیم که میشه و در بازار ببریم عرضه میکنیم دیگه می بیکار هستیم، از تاثیر سرمایه نداریم که ما کار کنیم بدر در بازار بکنیم.
در همین حال شماری از فروشندگان ظروف وطنی در بازار طالقان مرکز ولایت تخار میگویند کیفیت تولیدات داخلی از ظروف وارداتی بهتر است، اما به دلیل شکل و دیزاین مردم بیشتر مشتاق ظروف خارجی میباشند. این فروشندگان ضمن این که از حکومت میخواهند تولیدات داخلی را حمایت کند از مردم نیز انتظار دارند تا به استفاده از تولیدات داخلی رو آورند.
دیکای وطنی که هست کیفیتش هم بالا است، خوبش هم هست. از نگاه چی ما از این مردم خود ما خواهش ما نمیست که چیزای خارجی نخرند، نمیست ظرف خارجی بیان می چیز وطنی خود ما را بخرند.
دولت می خواهیم که این صنعت حمایت کنه و از مردم تخار می خواهیم که از این صنعت داخلی استفاده کنند و از صنعت های خارجی وارداتی کم استفاده شود.
محمد منیر مخدوم عامر پارک های صنعتی ریاست صنعت و بازرگانی تخار می گوید پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان صنعت دیگریزی بهبود یافته و اکنون بیش از 10 کارخانه در این بخش فعالیت می کند. آقای مخدوم می افزاید در تلاشند تا برای حمایت از صنعتکاران این بخش برنامه های مؤثری را روی دست بگیرند.
بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان در ولایت تخار صنعتکاران افزایش یافته است و در حال حاضر ده ها کارخانه دیگسازی در این ولایت فعالیت دارد و و برای حمایت از صنعتکاران برنامه‌های مختلف داریم و تلاش میکنیم به مشکلات فرارای صنعتکاران رسیدگی نماییم.
با آنکه افغانستان غنی از معادن چون آهن، میس و آلومینیوم است، اما صنعتکاران مواد خامی مورد نیازشان را از آهن پاراهای خودرو به دست می آورند و با استفاده از ذوب آن دیگ و غیره ظروفی وطنی تولید می کنند. سمی خوابری، رادیو دری، تخار.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
همراه شما هستیم از رادیو دری. همکارانمان در برنامه زنده باز زندگی تشریف آوردن تا طبق روال هر روز این برنامه را به مدت 60 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خداوند جان آفرین. سلام وقتی لبخند به همراه بیاره، سلام وقتی اعتماد با خودش به همراه بیاره، سلام وقتی صفا و صمیمیت میکاره، زیباست.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، زم وام دوبری ویچور پاتسانی نستروی لقلی اشلانیش.
میرویس من ولایت هرات، اگه خدا کنه خوش بگذشته باشه.
تو جلنه گلت کنشکه جلنه قلی.
قربان شما، زنده باشین. تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، سلام добрый вечер.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام به شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. سلام. دریچه ارتباط با شما دوستای عزیز است، بخصوص در روزهای برفی. یک سلام گرم میچسبه در جای جای افغانستان عزیز، در هر جایی که شنونده برنامه زنده و زندگی هستین، در مشهد، هرات، کابل، بلخ و هر جای این دیار شریف. وقتی که با شما هستیم بهار است، حتی اگر زمستان باشه. درود به اونایی که برای امروز خود برنامه دارن و قرار است که با لبخندهایشان، با تصمیمهای خوبشان، با انتخابهای دقیق و سنجیدهشان
لذت بیشتری از زندگی ببرن و زیبایی خلق کنن در مهربانی ها.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. من نادید و ناکرد کار عاشقی، از تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم.
آواز فرهاد دریا با شعری از قهار آسی، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم. در جمع شما مهربان ها هستیم. مهمان خانه هایتان پنجشنبه است دهم حوت 1402 و لحظه های زیبا با شما در زنده باد زندگی. و زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی و نویسنده نصیر مجاب. صدا بردار خوشپوش برنامه علیرضا احمدی که امروز سبز پوشیده و چه رنگ قشنگی است، چه رنگ زیبای سبز. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، گزارشگران مهین دهخانی، نیلوفر نوروزی، شیما وفا و دیگر همکاران ما. زیبایی و زیبایی و زیبایی، دنبال زیبایی هستیم و خدا زیبایی را در فطرت آفرینش قرار داده و زیبایی را دوست داره. امروز هم درباره زیبایی صحبت میکنیم و چه بهتر از روابط زیبا.
خودم از رفتاری که با مردم دارم، با دوستای خود دارم، با خانواده دارم، خودم از رفتار خود راضی است. با خانواده، با دوستا، با همکارا رابطه بسیار خوب دارم با دیدگاه خودم. چونم صادقانه هم رایش رفتار میکنم، کوشش میکنم اخلاق خوب رایزنا داشته باشم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان به شماره 0794 717144، در ایران 3800226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی.
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 رسیدیم به ساعت 10:25. سلام و درود با شما. باز هم درباره زیبایی قرار است که امروز صحبت بکنیم. این هفته صحبت کردیم از زوایای مختلف و امروز آخرین روز هفته است و آخرین روزی که در این هفته دربارهش صحبت میکنیم. دیگه سر از هفته نو انشالله موضوع جدیدی روی دست گرفته خواهد شد. خب شما بگوین از خودتان، از اینکه تأمل روی موضوع زیبایی یک هفته چه چیزهایی بر شما داشت و چه مسائلی را در ذهن شما تداعی کرد، چه مفاهیمی را، چه نمودهای زیبایی از زندگی را بر شما برجسته کرد، بخصوص در روابطتان، ارتباطات اجتماعیتان، ارتباطات خانوادگیتان.
بعضی ها شاید خانه لوکس برش زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید صورت زیبا زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید رسیدن به هدفش زیبایی باشه، پیشرفت روزمریش زیبایی باشه، کمک کردن به یک همنوش زیبایی باشه. شخصا برای خودم زیبایی چیزی هست که باعث شوه وجدان ما راحت شوه، باعث شوه که ما با اون احساس کنم که به عنوان یک انسان مسئولیت خود ادا کردیم.
خب از نظرات دوستان خود بگویم که یکی گفته که زیبایی از درون شما سرچشمه میگیره و وقتی که در درون شما آرامش داشته باشین و حس خوب داشته باشین، این روی رفتار شما، روی کلام شما هم اثر میگذاره. و دوست دیگری گفته که زیبا کردن زندگی کار سختی نیست، کافی است که یک گلدان گل مقبوله بگیری روی میز بانی یا پیش پنجرهت بانی یا یک جای در خانه که تاقچه و تاقی هست بگذاری، یا یک گل موی مقبوله بگیری دمویت بزنی، یا یک گوشواری خوش رنگ در گوشت بکنی و خلاصه با جزئیات خیلی ساده میشه زندگی را زیبا کرد و زیبا ساخت.
زیبایی چیز خوبی است. آراسته بودن، زیبایی، مرتب بودن، خوشبو بودن چیز خوبی است. آدم یک نفر زیبا رو میبینه واقعا خوشحال میشه، تشویق میشه. وقتی یک آدم شلختر میبینه واقعا که چیزی مهم نیست دیگه.
زیبایی واسه من مفهوم بسیار داره. مثلا طبیعتی که خدا به ما ارزونی کرده میشه زیبایی، سیرت قشنگ آدم میشه زیبایی.
دخترتان جوان شده و خواستگارا صف کشیدن. خب در انتخاب داماد چه چیزایی برای شما مهم است؟ چه زیبایی هایی در زندگی دخترتان هست که شما را خوش خاطر جمع می سازه؟ و آیا در انتخاب دامادتان چه چیزایی، همچنان که گفتیم، چه چیزایی براتان در بالای انتخاب های شما قرار داره؟ مثلا قواره، چهره، کمالات، هنر، تحصیلات، مهارت های ارتباط جمعی، کدامش بر دامادتان در صف اول در او بالای لیست قرار دادین؟ و در مورد دخترتان چیه؟ کدام یکی از ویژگی ها در اول لیست مهارت ها و ویژگی های فردی قرار داره و کدامش شما بیشتر امتیاز میدین؟ وقتی که میگیم زیبایی در زندگی وجود دارد، در لایه‌های مختلف زندگی، یک بخش بسیار جذابش در فرهنگ ماست، در آداب و رسوم زیبایی ماست که کوشش میکنیم با آداب و رسوم خود همدلی و مهرورزی را گسترش بدیم و این عین زیبایی است. یکی اهمیت میتیم به رسوم زیبای خود ما و کوشش میکنیم که این رسوم را همچنان زنده نگه داریم، به خاطر همون حس خوبی است که در بین مردم ما گسترش میده. بریم با سراغ مهین دهقانی، همکاری گزارشگر ما در مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم با موضوع زیبایی، با ما همراه باشید. در فرهنگ هر کشوری، در فرهنگ خصوصا ازدواجشون، زیبایی های بسیاری دیده میشه. سنت های زیبا، لباس های زیبا، خیلی چیزها دیده میشه. زیبایی های سنت ازدواج در افغانستان به نظر شما چیه؟
البته تو افغانستان مراسم ازدواج به نظر متفاوت، هر طایفه ممکنه که متفاوت ازدواج و متفاوت رسم و رواج‌های داشته باشن، اما البته بهترین رسم به نظر من فعلا که تو افغانستان اینه که هم مصارف ازدواج رو به حد اقل برسونن، چون شرایط اقتصادی همه خوب نیستن و نمیتونن اون توقعاتی که یک دختر خانم داره رو برآورده کنن. به نظر من ازدواج همون مراسمش هم به سادگی باشه بهتره. به نظر
بسیار عالی. از زیبایی های کلن کشور افغانستان برامون بگین، کجاهای افغانستان برای شما زیباتر؟
افغانستان طبیعتش برای من زیبا هست و جاهای دیدنی هم داره.
بسیار عالی. ببینید بعضیا خیلی احساس زیبایی نمی‌کنن و اون چیزی که خدا بهشون داده رو میشه گفت نمیپسندن. حالا دست به عملهای زیبایی میزنن، چه بینی و چه به هر حال عملهای مختلف زیبایی که گاه منجر به مرگ میشه و بسیار خطرناکه و گاهی از اون چهره معمولی و دلنشین خودشون هم به اصطلاح میافتن. به نظر شما علت این که دست به این عملهای زیبایی میزنن این افراد، علت اصلیش چی؟ آیا واقعا زیبا نیستن یا نه علت دیگه ای دارن؟
به نظر من این مشکل بیشتر تو جامعه آسیایی که من مطالعه کردم این خیلی زیاد بود، البته تو کشورهای خلیج و یک کشورهای شرق آسیا، البته کره جنوبی اینا رو هم که مطالعه کردم خیلی عمل زیبایی زیاد بود. به نظر من اینا بیشتر مشکلاتشون رو فکر میکنن میتونن با زیبایی حل کنن، ولی فکر نمیکنن زیبایی نتیجه خاصی داشته باشه. کشورهایی که توسعه یافتن فکر نمیکنن با زیباییشون اون پیشرفته یا اون توسعه رو پیدا کرده باشن، با تلاش پیدا کردم، ولی اینها نمیدونم واقعا. من خودم درک نکردم این عملهای زیبایی که امروز تو کشورها، خصوصا تو کشورهای مثلا ایران، افغانستان همچنان وجود داره، ولی نمیدونم علت اصلیش چیه که چرا از اون چهره خدادادی خود ناراض هستن، در حالی که اون چهره که خداوند میده اون به نظرم چهره خیلی خوبی است و زیبایی خاص خودش داره.
قطعاً همینطوره. به نظر شما یک مرد هستید، ملاک‌های زیبایی در مردان و زنان متفاوته؟
به نظر من متفاوت از دیدگاه، مثلا برای مرد اگه بگیم، از دیدگاه مردانگی، جوانمردی و از دیدگاه زنان وفاداری احتمالاً متفاوت داشته.
بسیار عالی. شنیدید که میگن عقل آدم به چشمشه، هر چی که میبینه اون رو به نظرش میکنه و بعضی هم به خاطر همین سعی میکنن که خب حالا یا محیطشون رو زیبا کنن یا خودشون دست به عملهای جراحی بزنن که با زیبایی به اصطلاح در وجود دیگران تأثیر بذارن. شما این رو قبول دارید که عقل به چشمه؟
البته ممکنه تو جوامع یا گروه‌های خاصی از انسان‌ها ممکنه اون عقل در چشم انسان باشه، اما فکر نمی‌کنم تو جاهای بقیه دنیا البته آدم ببینه، فکر نمی‌کنم این چنین چیزی منطقی باشه. البته تو ایران افغانستان که من تجربه کردم همین تعداده، البته عمر نمیگم، من توش ممکنه 20% یا 30% از مردم همین زیبایی عقل، خلاصه همون زیبایی انسانو ببینه.
بسیار عالی.
دلت رو به من بسپار، من عالمو ول کردم، پیدار تو میگردم، تو شبیه قصه های از تو میگن هر جایی، من جنون تو رو دارم، نکنه تا لیلایی که به چشمم زیبا.
که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جو میخوای این عشق نباید بگذری از جونم. شهزاده ی تاتاری هر صدایی گمه واسم تو صدای با مندت منو مجموع منو حیرون میکنه اون لب خنده من چه کارم بربنده ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم عشق نباید بگذری از جونم ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم جون خواهی عشق نباید بگذری از جونم
همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم. 10:37 است و خوشحالیم که زنده باد زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردین. دوست خوب ما که خودشان را حسین معرفی کردن از هرات سلام تقدیم کردن و گفتن چه موضوع خوبی، یه هفته همراهی برام شما بودم و روی این موضوع فکر کردم و بیشتر خودم ترجیح میتونم به این که رفتارم زیبا باشه، یعنی وقتی که با دیگران رفتار میکنم، با دیگران رابط دارم، دیگران از این رابطه با من لذت ببرن و حس منفی دریافت نکنن، حسشان خراب نکنم. اگر حرفی دارم صمیمانه و با امو زبان و ادبیات ساده برشان بگویم، پشت سرگویی نکنم، در امور شخصی دیگران دخالت نکنم، اهل بد و بدگویی نباشم و یک حس مثبت و یک فکر مثبت در خودم ایجاد بکنم که تبدیل شود به یک رابطه زیبا با دیگران. چی یک داماد شیکولوکسی نام خدا بشگکتون چی خوانده؟ مادر داماد که انتظاری سؤال نداشت و خطا شده گفت خب آل وقت دارن هنوز، باز به خیر ادامه تحصیل خواد داد. آروسی که کد باز از صنف شش با باد باز ادامه میته بخیر. و باز سوال شد که امی کارو پیشه بچیتان چی است؟ پدر داماد با کمک همسرش آمد و جواب داد که شما بله را بتین که بچه ما دلگرم شوه. باز ما امرای با جیم گپ زدیم که در دکان شگان شاگردی بگیره بچه بخیر. آه درست میشه. خو خیبر فیلن و نقد قواره مقبول و موهای شانکده و کالای لکس برش دادین دیگه. بله و به این ترتیب این مکالمه تا اینجا پیش رفت و پدر دختر رسید دوباره به امو شیکی و لکسی که در ظاهر جناب داماد همراه بود. خب شما بگوین ای که در انتخاب شریک زندگیتان چقدر به زیبایی ظاهری اهمیت دادین، چقدر به رفتارش، به عمل کردش، به گفتارش، به ادبیاتش، به درس و تحصیلش، هر کدام از اینا در کدام موقعیت در معیارهای شما قرار میگیره؟
من بیشتر به زیبایی باطنش اهمیت دادم، به زیبایی ظاهرش خیلی زیاد اهمیت ندادم، اما خب اونجوری هم نبود که بگم مثلا هیچ زیبایی ظاهری نداشته باشه یا مثلا از لحاظ سر و وضع و لباسش اینا ببینم. شاید خانوما خیلی با ظرافت و دقت بیشتری به هر چیزی اهمیت میدن و نگاه میکنن، اما آقایون از یک جنبه دیگه نگاه میکنن.
دوستان خانه های بساز بفروش دیدین؟ خانه هایی که توسط خانه سازها ساخته میشن و سرعت هم ساخته میشن، اما به شدت از مساله کار میزنن و در مقابل به لوکسی و شیکی ظاهر خانه توجه میکنن. چرا؟ چون که مردم از دل درون خانه خو خبر ندارن، دو روز که بشینن باز عیب هایش معلوم میشه.
نمیتونی یک تعریف خاص از زیبایی بگم؟
بله، من در وصف زیبایی میتونم واسه تون یک کتاب الان تعریف کنم.
بر زیبایی هر کس تعریف خاص خودم میتم.
زیبایی به نظر من هر چیزی میتونه تو این دنیا زیبا باشه.
هر کس نظر به مدیدگاه خود زیبایی را تعریف میکنه.
به نظر من زیبایی این خلقت عالم است که خداوند آفریده و این همشون خلاصه زیبایی است. حالا طبیعت رو ببینی زیبایی خاص خودش رو داره. من
همچنان با مهر در کنار شما دوستای عزیز هستیم. دوستان، گاهی محصول کار ما با ظرافت و دقتی که ما به خرج دادیم زیبا میشه و ما از او زیبایی لذت میبریم و خیلی هم دوست داریم. مثلا از یک کار دستی ساده بگیرین تا یک نوشته تا یک غذایی که ما درست میکنیم، میگیم که عنصر زیبایی درش باشه که هم برای خود ما خوشایند باشه هم برای اطرافیان ما. مثلا بافنده محصول یک شرکت بافندگی دوست داره که محصولاتی که تولید میشه از جاکت بگیرین تا جوراب زیبا در بیاید کار و مشتری پسند باشه. خیاط دوست داره که لباسی که میدوزه زیبا باشه. معلم دوست داره که خلق و خوی خودش و رفتار خودش سر کلاس زیبا باشه و عملا به دانش آموزان خودش یک الگوی زیبا رو معرفی بکنه. یک عکاس هم چشمش میگرده دنبال مناظر زیبا که بتونه یک تصویر زیبا را در آلبوم خودش ثبت بکنه. خب شما در کجاها دنبال زیبایی میگردین و چقدر از نتیجه کارتان راضی هستین؟ راضی هستین؟ مهین دهخانی همکار گزارشگر ما از مشهد با ماست.
خب یه چیز دیگه میخواستم ببینم که شغلتون چی هست و چقدر شغلتون رو دوست دارید؟
البته من شغل اصلیم کامپیوتر است، کارشناسی کامپیوتر خوندم و علاقه‌مندی به برنامه نویسی دارم بیشتر و اینجا فعلا البته نصف روز اینجا تو عکاسی کار میکنم.
دوست دارید این کار رو یا نه به اجبار این کار رو انتخاب کرد؟
دوست دارم. البته رشته خودم رو قبل از وارد شدن به دانشگاه دوست داشتم و عکاسی رو همچنان دوست دارم. البته عکاسی تو طبیعت رو بیشتر دوست دارم نسبت نشستن تو مغازه عکاسی. طبیعت رو بیشتر دوست دارم.
بسیار عالی. خب سعی کردید که تو طبیعت هم از این رشته خودتون و از این کارتون بهره ببرید و به هر حال عکاسی کنید و در جشنواره چیزی شرکت کنید؟
نه خیر، متاسفانه تا کنون چنین چیزی پیش نیومده.
خب این رشته رو اینجا تحصیل کردید یا در افغانستان؟
تو افغانستان خوندم.
افغانستان خوندید. خودتون این انتخاب کردید این رشته رو یا نه خانواده شما رو به اصطلاح تشویق کردن برای رفتن به این رشته و تحصیل در این رشته؟
نه، خانواده اصلا تأثیری واقعا نداشتن و تو انتخابم اصلا شاید براشون مهمم نبودن واقعا، فقط دوست داشتن که خلاصه برم دانشگاه و خلاصه درس بخونم و این نظر خودم بود و رشته مورد علاقه خودم.
اگر یه وقتی شرایط براتون پیش بیاد دوست دارید که برگردید به همون رشته کامپیوتر خودتون و برنامه‌ساز؟
دقیقاً آره، الانم دارم میخونم، یعنی به صورت آنلاین درسشو میخونم، ولی علاقه دارم که بیشتر تو همین رشته کامپیوتر پیشرفت کنم و آینده شغلی هم تو همین رشته داشته باشم.
انشاءالله. چه توصیه‌ای برای جوانها دارید، حالا چه جوانهای افغانستانی و چه جوانهای ایرانی که به هر حال در انتخاب شغلشون اگر خواسته باشن شغل شما رو انتخاب کنن، چه راهنمایی میتونید بهشون بکنید؟
به نظر من دنیا به سمت رفتن به فناوری است و من به همه جوانها توصیه میکنم، الخصوص کشور افغانستان و کشور دوست ایران، که جوانانشون این رشته رو بخونن، چون دنیا به همین رشته نیازمنده و همه کشورهایی که الان توسعه پیدا کردن با همین فناوری بودن که به همین جا رسیدن و اقتصادشون رشد کردن. فکر میکنم کشوری که فناوری نداشته باشه رشد اقتصادی هم نداره.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی لطف.
همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستیم در یک روز برفی مشهد. هوا و هوای زمستانی و برفی زیبایی را پیش چشم همه ما و تصویر کشیده و در شهرهای مختلف افغانستان هم خبر آمده که برف باریده و زیبایی خاص خودش را، سپیدی دلنگیز خودش را پیش چشم شما با تصویر کشیده. خوشحالی از داشتن انشالله یک سال پر آب و پر از خیر و برکت، اما سرما همدلی میخواید که در کنار هم باشیم، هوای همدیگر را داشته باشیم و برسیم به همدیگر.
Shoot.